رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جمشید اسماعیلوف یکی از آوازخوان‌های شناخته تاجیک در سن 64 سالگی درگذشت. دایر به مرگ او چندی از دوستان آوازخوان و اتحادیه گروه‌های کنسرتی تاجیکستان روز 16 آگوست در فیسبوک خبر دادند. منابع آگاه از صحتی او گفتند که جمشید اسماعیلوف بیماری قند داشت و در بیمارستان استقلال در دوشنبه معالجه می‌گرفت. آنهایی که چنین بیماری را دارند در برابری کرونا ویروس نو بسیار آسیب پذیر هستند. فرهنگ شناس تاجیک جان بیک استوریان در گذشت آوازخوان را تلفات برای فرهنگ تاجیکستان نامید.
او هشمان شاد باشد مردی که تو خون هم بدن فرهنگ تاجیک بسیار تلفات کلان داد در این شب روز از یک مکتبی خونه که هم جورا بگ نظری بود و هم جمشید اسماعیلوف.
جمشید اسماعیلوف در زمان شوروی با ترانه از زیر چادرت در بین مردم شهرت یافت. یکی از ترانه‌های دیگری محبوب او با نام مادری من هم به بسیاری ها آشناست و آن را در یوتیوب بیشتر از 800 هزار بار تماشا کردند. جزئیات در ادامه برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش مکانیزمی بازگردانیدن تحریم‌ها به ضد ایران را فعال می‌کند. دونالد ترامپ روز 15 آگوست به خبرنگاران در واشنگتن گفت که ما تحریم‌ها را باز می‌گردانیم. پایان اقتباس. در این صورت سازش اتمی با ایران به اعتبار می‌شود و ممکن است بحران دیپلماتی در سازمان ملل به وجود بیاید. دونالد ترامپ در این باره یک روز بعد از آن صحبت کرد که شورای امنیت سازمان ملل طرح قطعنامه ایالات متحده برای تمدید تحریم اسلحه به ضد ایران را رد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفت که میل شرکت در نشست پیشنهادی روسیه ندارد که می‌خواهد در آن فرونشاندن تنش‌ها با ایران بررسی شود. آمریکا تهدید کرده بود که در صورت رد شدن پیشنهادش در شورای امنیت بر اساس قطعنامه 22-31 شورا تحریمات به ضد ایران را برمیگرداند. بر اساس این قطعنامه در صورت رعایت نشدن بندهای سازش اتمی از طرف ایران، کشورهای طرف دیگری سازش حق دارند تحریمات اقتصادی به ضد تهران را برگردانند. روسیه، چین و آلمان و فرانسه و بریتانیا گفتند آمریکا حقی بازگردانیدن تحریمات را ندارد، زیرا دونالد ترامپ در سال 2018 ایالات متحده را از سازش اتمی بیرون کرد. آمریکا میگوید هنوز هم یک طرفی سازش سال 2015 باقی مانده است و حقی بازگردانیدن تحریمات را دارد. در رای گیری برای قطعنامه تمدید تحریمات خرید و فروش اسلحه به ایران در روز 14 آگوست یک رای برای قبول این قطعنامه کفایت نکرد. تحریمات بین المللی مذکور ماه اکتبر از اعتبار ساقط می شود و به ایران حق می دهد دیگر باره به خرید و فروش اسلحه مشغول شود. سازمان جهانی بهداشت در 24 ساعت گذشته بیشتر از 294 هزار مورد نو و رکوردی سرایت بیماری کووید 19 در سراسر جهان را ثبت کرده است. در گزارش تازه سازمان از روز 15 آگوست آمده است با این تعداد گرفتاران به 21 میلیون نفر می رسد. از بیماری 9985 نفر دیگر فوت دیدند و تلفات هم به بیشتر از 755 هزار نفر رسیده است. سازمان جهانی بهداشت فقط آمار رسمی تصدیق شده را استفاده می برد و برای همین گفته می شود تعداد بیماران و تلفات در مقایسه با آمار رسمی بسیار زیاد است. در تاجیکستان تا کنون به گفته مقامات بیشتر از 8 هزار مبتلای بیماری کووید 19 را ثبت کردند و از این بیماری 64 نفر فوت دیدند. با برهم ماندن مناسبت‌های دیپلماتیک بین امارات متحده عربی و اسرائیل، ارتباط تلفنی بین دو کشور از روز 16 آگوست به کار درآمد. در گذشته هنگام زنگ زدن به اسرائیل، پیام به زبان عربی و یا انگلیسی صدا می‌داد که زنگ‌های تلفنی به اسرائیل وصل کرده نمی‌شوند. هرچند مردم از طریق اینترنت و باره‌های گوناگون به اسرائیل زنگ می‌زدند، ولی آن هم زود قطع می‌شد. با کار انداختن ارتباط تلفنی بین امارات متحده عربی و اسرائیل اولین قدم مشخص در اجرای سازش بین دو کشور است. اسرائیل و امارات متحده عربی روز 13 آگوست گفتند با میانچیگری آمریکا مناسبت‌های کامل دیپلماتیک را برهم ماندند و در جواب به این اسرائیل از غصب جنجال برانگیز زمین‌های کناره غربی رود اردن دست می‌کشد که فلسطینی‌ها آن را زمین‌های خود می‌دانند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلان کرد برای برگردانیدن بیش از 200 شهروند تاجیکستان که در مرز قزاقستان با ازبکستان درمانده بودند مساعدت کرده است. در بیانیه رسمی سازمان که روز 16 آگوست نشر شد آمده است مهاجران تاجیک که در گذرگاه مرزی ژیبکژالی درمانده بودند در همکاری با حکومت تاجیکستان صبح 16 آگوست به کشور برگشتند. در بیانیه همچنین آمده است که در این میان زنان و کودکان، مهاجران کاری و دانشجویان نیز هستند که در مرز قزاقستان با ازبکستان با امید ادامه راه به تاجیکستان جمع آمده بودند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جمشید اسماعیلوف یکی از آوازخوان‌های شناخته تاجیک و در گذشته معاون وزیر فرهنگ در سن 64 سالگی درگذشت. دایر به مرگ او چند دوستان آوازخوان و اتحادیه گروه‌های کنسرتی تاجیکستان در فیسبوک خبر دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمشید اسماعیلوف صبح روز 16 آوگوست در دوشنبه فوتید. دایر به سبب‌های مرگ چیزی نگفتند، اما منابع آگاه از صحت او گفتند که جمشید اسماعیلوف بیماری قند داشت. آنهایی که این بیماری را دارند در برابر کرونا ویروس نو بسیار آسیب‌پذیر هستند. دلفروز قربانی، خبرنگار نشریه آموزگار، در صفحه خصوصیش در فیسبوک نوشته است که مرحوم بیماری قند داشتند، در بیمارخانه استقلال بستری بودند و امروز ساعت 10:30 در سن 64 سالگی درگذشتند. در چند ماه گذشته در تاجیکستان چندین نفر از شخصیت‌های شناخته و عالمان و دانشمندان بر اثر بیماری به گفته مقامات التهاب شش فوتیدند، بیماری که عین علامت‌های کرونا ویروس نو را دارد. جان بیگ اسراریان، فرهنگشناس تاجیک که با جمشید اسماعیلوف از زمان دانشجویی آشنا بوده است، مرگ آوازخوان را تلفات بزرگی در هنر آوازخوانی در تاجیکستان نامید.
آوازخوانساز باشد، مرگ کتابخوان هم بودن. فرهنگ تاجیک بسیار تلفات کلان داد در این شب روز از یک مکتب هنری که هم جورا بیگ نظری بود و هم جمشید اسماعیلوف. تک نوروی شده بود. ممنوع شده بود. باید گفت که با من میگن که از بلو میگن که این جمشید باید نکنه که من بلو را نفهمیدم. اکش وقتانه این چند اصلاح شد و رزین در یکی از صحبت روش گفت که ما صورت های جمشید کتی بسیار اشخار محبت کرده گیم.
قربانعلی رحمانوف، آوازخوان معروف تاجیک، هم در گذشت جمشید اسماعیلوف را تلفات برای فرهنگ نامید و گفت
دو ستون به هنره که بود در تاجیکستان، اینقدر ستون به متحکم بود. یک مکتب نازنین بود، یک مکتب هنر بود، چی استاد جورابیگ نظری، چی جمشید اسماعیلوف، این ستون شکستند.
افضل‌شاه شادیف، آوازخوان دیگر شناخته، هم در صحبت به رادیو آزادی از سفرهایش همراه با جمشید اسماعیلوف و خلق و اخلاق انسانی او چنین گفت.
همراه در کنسرت های بسیار بودیم در شهرهای توشکان، در آلمان، در مسکو یک جای بودیم چند بار.
جمشید اسماعیلوف در زمان شوروی با ترانه از زیر چادرت در بین مردم شهرت یافت. یکی از ترانه های دیگر محبوبی او با نام مادر من به بسیاری ها آشناست و آن را در یوتیوب بیشتر از 800 هزار بار تماشا کردند. یکی دیگر از ترانه های معروفی او دایر به دسته فوتبال پامیر دوشنبه است که در زمان شوروی به یک نوع گمن مخلصان این دسته تبدیل یافته بود. جمشید اسماعیلوف را امروز در آرامگاه لوچاب در شهر دوشنبه به خاک سپردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
مهاجرت کاری از تاجیکستان باز هم افزایش خواهد یافت، حداقل در 3 سال آینده. این پیشبینی حکومت تاجیکستان است و در آن گفته می شود که مهاجرت کاری از کشور به خارج باز هم افزایش می یابد. حالا به گفته تاجیکستان 480 هزار مهاجران کاری در روسیه هستند. مقامات این کشور شماره مهاجران را بیش از 1 میلیون نفر می گویند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. در پیشبینی نشاندادهای مکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2021-2023 که حکومت تاجیکستان تصدیق کرد، گفته می شود شماره مهاجران کاری از تاجیکستان در خارج طی 3 سال آینده باز هم بیشتر می شود. بنابر معلوماتی که در این سند آمده است، حالا از تاجیکستان در خارجه 584 هزار نفر مهاجران کاری قرار دارند. سال 2023 به پیشبینی حکومت شماره مهاجران به 637 هزار خواهد رسید. کارشناسان میگویند اقتصاد تاجیکستان نمیتواند دائم به مهاجرت تکیه کند و تشکیل جایهای کاری کافی در داخل باید از اولویت های کاری حکومت باشد. ایوب ایگاموف اقتصادشناس تاجیک روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
دولتی که برعکس میکشد که مردمش بیشتر به مهاجرت رود، این اون را میفهمد که اون متخصصان این دولت ناتوان هستند. یعنی پیشروی دولت رو چخیل باید پیش برن، یکم برنامه ندارن یا برنامه داشته باشن، برنامه شون گوییم که پوچ است.
ایگاموف افزود یک انتظارات غلطه که از حکومت در تاجیکستان جا دارد این است که بسیاری ها انتظارند و طلب پیش میگذارند که حکومت جای های کاری نو سازد.
حکومت باید جای های کاری نو سازد دیگر و دیگر. این تماما یک دیدگاه نادرست است. در یگان دولت پیشرفته دولت یا حکومت جای کاری نمی سازد. این رو باید ما خوب درک کنیم. باید دولت و حکومت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد. جای کاری فقط در مثال ساختای کمونیستی و این که سوسیالیستی ساخته میشه، در چین و در کوبا و دیگر دولت هایی که کارخانه های دولتی موجود است، در آنجا دولت میتواند کارهای و این که زود و فابریکا سازد و دیگر دیگر. در ساخت بازرگانی باید دولت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد.
اقتصاددان تاجیک میگوید حکومت باید به صاحب کاران یاری رساند که آنها رشد کنند. برای مثال در شرایط تاجیکستان مهاجری کاری که چند سال مهاجرت رفته می آید و با یک مقدار پول در دست داند تواند یک کارخانه و یا تجارت خردوی خود را براهماند، خلاصه کرد ایگاموف. اما مقامات در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری یک روند طبیعی است و حالا قریب هیچ کشوری در دنیا نیست که در کشورهای دیگر مهاجری کاری نداشته باشد. کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان حالا روسیه است و اقتصاد کشور پایبندی پول مهاجران کاری. از این رو با بد شدن وضع اقتصاد روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب میبیند. این است که سازمانهای بین المللی به تاجیکستان توصیه میدهند تدریجا جای های کاری را در داخل بیشتر کند و بجز از روسیه کشورهای دیگر را نیز برای مهاجرت کاری پیدا کند. مقامات در تاجیکستان اعلان کرده بودند که با قطر دایر به مهاجرت کاری سازشنامه بستند، اما تا به حال این برنامه موفق نشد. شماره مهاجران کاری در این کشور خلیج خیلی کم است. راه مهاجران به این کشور پر هموار نشده است. مذاکرات تاجیکستان با کره جنوبی در این سمت ادامه دارد، ولی تا هنوز نتیجه به دست نیامده است. هرچند یک قسمی از مهاجران تاجیک اساساً آنهایی که شناسنامه روسی دارند به کره جنوبی راه یافتند و آنجا کار میکنند. پیشبینی حکومت تاجیکستان از افزایش مهاجرت در 3 سال آینده در حال است که در نیم سال 2020 مهاجرت ساکنان از کشور 57% کم شده است. گلرو جبارزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی ماه ایول ضمن نشستی در دوشنبه گفت در دوام 6 ماه سال جاری بیش از 129 هزار شهروند تاجیکستان با هدف کار به خارج سفر کردند و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 170 هزار نفر کم می باشد.
یک زن در دوشنبه که از نکاحی به گفته او مجبوری مردی 46 ساله با دختری 12 سالش به وحشت افتاده و مقامات حفظ حقوق را خبردار کرد، پس از تهدیدهای او با ترس صحبت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینازی روحلو ارائه میکنم. از این زن و دخترش به دلایل اخلاقی نام برده نمیشود، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 آگوست در گزارشی که توسط تلویزیون های دولتی پخش شد، از مردی گمانبر دولتمند کسیرف مشهور با نام حاجی دولت و ساکن ناحیه سینای پایتخت نام برد. با اطلاع دریافتی او را به حبس گرفتند و پرونده‌اش را از روی دو ماده قانون جنایی تحقیق میکنند. قبلا او با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی بود. دولتمند کسیرف در نوار وزارت امور داخلی نکاح با دختری نابالغ را تصدیق کرد، ولی روشن نیست نوارها تحت چه شرایطی ثبت شده است. نظر جداگانه او و یا وکیل مدافعش درباره حادثه دسترس نیست. به این قضیه سازمانهای جمعیتی و خیریه توجه کرده برای مادر و دختر وکیل دفاع و روانشناس گرفتند و موقتا منزل اجاره دادند. مادر دختر 12 ساله میگوید مشکلی او و فرزندانش بعد از آن سر شد که در پی پاندمی کرونا ویروس کشونه های حسن بسته شدند و او موقتا جای کار و درآمدش را از دست داد و آن وقت آنها در منزل متعلق به دولتمند کسیرف در حدود ناحیه سینو اجاره نشین شدند. هر ماه باید 700 تومانی میدادند.
مرا هر روز میگفت بیا بگی مغازینا، بیا بگی کورک، بیا بگی بعد اومدم کار کردم، همه ناز به دختر ما میرفت میومد. بعد روزای شد که فرزند ما میگفت نه میرم. میگفتم برای چی نمیرم بچه جان، آدم باید کور نمک نباشه. بعد گفت که نه نمیرم، ما رقم میتیان. من فکر کردم که برای کوسه و طبق شویی، گفتم که هیچ که با کار نمیمره. ما با فرزند دویم هم در مغازه شتگی بودم، فرزند خوردی هم اومد گفت که بدم که میکشن. گفت اوچا جان کی میکشه؟ داد زدم خدمه گم کردم، گفتم کی میکشه؟ گفت که حاجی گفت قرتقش جافیده دهنش پوشیده در بالاش برومدگی اپاما. گفت بدم اوچا. گفتم آجه چیکو که دستی؟ گفت چیکو که دستم این زنی مای چیکار داری؟ گفتم گوده که من گفتم نه دوازده در اومد. گفتم اکای آجه من را استفاده اکم بغلیم بردستی برای چی کپا گفتستی؟ گفتم
این زن نقل کرد که 15 سال قبل ازدواج کرده، 3 فرزند دارد و از شوهرش جدا شده و تامین و نگاه بین کودکان به عهده اش است. زن ایده او دارد که دولتمند کسیروف از نادوری او استفاده کرده است و به ملیسه شکایت کرد تا به مشکل آنها رسیدگی کند. حالا امید دارد که پرونده جدی تحقیق و بررسی می شود. خودی دختری 12 ساله که با سبب های اخلاقی از اون نام نمی بریم، در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که چگونه به نکاح مرد در آمد و چرا از چنین رفتارهای او به مادر شکایت نمی کرد.
به حاجی گفت مرا میگیری؟ نه گفتم. دو سه بار پرسید نه گفتم. بازنش گفت ها بگو. گفت تامشون میبره قاقب شونه نفهمده مالی. گفتم گفت خواستم و قبولت کردن طرف زنش. گفتم اپا چی میگه؟ گفت اهمیتش نته. گفتم
بعد از رسانه شدن حادثه، سازمان های جمعیتی تشبوسی حقوقی و کاروانی امید مادر و دختری نابالغ را زیر حمایه گرفته با وکیل مدافع تامین کردند. مطرب علی جانوا حقوق شناسی سازمان روز 10 آگوست بر رادیو آزادی گفت علاکای ادوکات با پرونده شناس شده، نابالغ با روانشناس تامین شده است. همصحبتی ما گفت در یک ماه اخیر این چهارمین پرونده است که کودکان قربانی عملهای شهوانی شده یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. خبری به نکاح خود در آوردن دختر 12 ساله از طرف مرد 46 ساله در پایتخت، در حالی است که قانونهای تاجیکستان نکاح را از 18 سالگی اجازه داده است. این حادثه در تاجیکستان باری اول نیست و در گذشته هم چنین خبرها رسانه شده بود. از جمله سال 2013 مقامات انتظامی در ناحیه واسه به ضد یک ساکن این ناحیه با گمان ازدواج با خواننده صنف هفتم پرونده باز کرده بودند.
دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جوانای ما بود، کاکای زن کاکای بود.
سردار گربچند سینگ غزنیوال یکی از نمایندگان کمشماری اقلیت‌های سیک در افغانستان است که با گریه با خبرنگاری رادیو آزادی درباره تلفات اهل خانواده‌اش در حمله به یک معبد این اقلیت صحبت می‌کند. در حمله گروهی به نام دولت اسلامی در 4 ماه پیش به عبادتگاه سیک ها در کابل 9 عضو خانواده‌اش کشته شدند. در عموم در این حمله در روز 25 مرد 25 نفر جان دادند. گربچند سینگ 50 سال پیش در ولایت غزنی به دنیا آمده است، ولی قرار است به زودی با وطنش خیر باد بگوید. او در افغانستان خانه ندارد و با همسر و 3 فرزندش در یکی از عبادتگاه‌های سیک ها زندگی میکند. میگوید تهدیدهای امنیتی به اقلیت‌های غیر مسلمان و مثل هندوها و سیک ها روز به روز میافزاید. او که ضمن صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در کابل اشک میریخت، از مناسبت بعضی از هموطنان مسلمانش گله کرد.
در موتر میشینیم، مرا یک مسلمان بیادر مسلمان میگه که از کجا هندستان آمدی سردار؟ و او هم نمیگه که از هندستان، که یک نفر به او فارسی چطور بگویه، یک لبز چطور بگویه، او پشتو را چطور بگویه. او هیچ چیز از فکر امتیازی ندارن، فکر بیادری ندارن.
گربچند سینگ تنها سیکه نیست که قرار است از افغانستان برود. نرندر سینگ خالصه یگانه نماینده سیکها در پارلمان افغانستان است و میگوید که 180 سیکه دیگر تا چند روز آینده به هند میروند. او تهدیدهای امنیتی را سبب اصلی بیرون شدن سیکها از افغانستان خواند.
بسیار کم خانه اینجا باقی میمانه. اگر حکومت توجه نکنه، شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه، چون که هیچ نوع زندگی در افغانستان دیگه ندارن.
پیش از این نیز یک خانواده سیک افغانستان را ترک کرده به هند رفته است. نرندر سینگ خالیده میگوید دختر 13 ساله این خانواده را ماه پیشتر ربوده به ولایت پنجشیر بردند. به قول او بعد رها کردن دختر از دست آدم ربایان اهل خانواده به هند رفتند. مقامات رسمی افغانستان تا حال دایر به ترک کشور کردن سیک ها اظهار نظر نکردند، اما پیشتر از این صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت اگر افغانستان آرام شود سیک و هندوها به کشور برمیگردند. در حال حاضر تقریبا 240 خانواده سیک در افغانستان باقی ماندند. آنها پیش از این نیز در زمان جنگ های داخلی و حکومت داروی گروه تندروی طالبان روزهای سختی را پشت سر کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
ده ها شهروندی روسیه روزی 12 آوگوست در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شده، از مقامات طلب کردند که برای برگشتن آنها به کشور شرایط فراهم بیارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمایم. آنها ادعا دارند که با کمیش از 2-5 ماه این جانی منتظر برگشتن به روسیه هستند و ماندنشان در تاجیکستان بر زیان اقتصادیشان تمام می شود. قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان گفته بود که امکانی برگشتن شهروندانش وجود دارد، به شرطی که اول خود را در پورتال یا خدمات گوسوسلوگی ثبت کنند، دلیل برگشتنشان را شرح دهند و بیمار نباشند. سفارت روسیه در تاجیکستان می گوید تا آخر ماه ایول امسال توسط 23 پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها زیاده از 3200 نفر را برگردانیده است. لیوبوف واسیلیونا یکی از شهروندان روسیه که روزی 12 آوگوست به نزد سفارت این کشور در دوشنبه آمده بود، گفت از پروازهای غیر نقشوی خبر دارد، ولی نگران است که چرا به آنها راه نمییابد.
ماها باز در نوبت هستم، کسی پاسخ دقیق نمیدهد. میگویند طریق گاز اسلوگی برای کجا رویم، با کی مراجعه کنیم، نمیخواهند با ما گپ زنند. ببینید چقدر آدم جمع شده است، همه انتظاری بازگشتن.
پژلی ژنشنی مشینی نو تک نیزیاژه نو.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اشاره ریایه مسافه در راه رفت، گوشه موادهای بهداشتی در سینفخانه ها و دور از هم دیگر شنانیدن خوانندگان در اتاقهای درسی از بخشوی اساسی آمادگی مکتبهای پایتخت به سال نوی تحصیل است. پاندمی کرونا ویروس شیوه قبول محصلین را تغییر داده، مسئولیت آموزگاران و رهبران مؤسسه های تعلیمی را بیشتر کرده است. اما برخی دیگر میگویند وضع میان مکتب های شهر و ده فرق دارد. وزارت معارف و علم گفت دستور رعایت قاعده های بهداشتی در تمام مؤسسه های تعلیمی حتمی است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. عزیزبک بورونوف مدیر مکتب رقم 8 در شهر دوشنبه روز 13 آوگوست بر رادیو آزادی گفت آنها برای صحتی آموزگاران و خوانندگان چاره‌های جدی بهداشتی را راه اندازی کردند. از جمله به گفته او مکتب با موادهای آنتی سپتیکی و نقاب تامین شده برای رعایت فاصله جسمانی در راهروهای وسیع میز و کرسی گذاشته شده است. وی گفت
سیاد تلویزیون‌ها خریداری شده است و در درآمدگاه موادهای آنتی سپتیکی گذاشته می شود. این چنین با پدر و مادران ما همکاری زیج داریم و پدر و مادر را آگاه کرده ایم که برای هر یک فرزندشون که به مؤسسه روان کرده می شود با نقاب تامین باشند. طرز نشست خوانندگان نیز به این نوبت گرفته شده است و طریقی شخمات می گوییم همی خیل در سندها خوانندگان شنانده می شود.
در این مؤسسه بیش از 3000 خواننده تحصیل می کند. از این خاطر رعایت قاعده های بهداشتی در دوره پاندمی کرونا ویروس از طرف آموزگاران و والدین مهم ارزیابی می شود. مسئولین مؤسسه های تعلیمی می گویند بر اساس ترتیب معین شده همچنین برای پیشگیری از همه گونه بیماری ورود والدین نیز به داخل مکتب اجازه داده نمی شود. به والدین خوانندگان نیز تاکید شده است که برای صحتی فرزندانشان با مکتب و آموزگاران همکاری کنند. سعیده یک ساکن پایتخت که پسری مکتب خوان دارد گفت از سوی ماموریت مکتب تاکید شده است که پسرش را با نقاب به درس فرستاد. دست کم در 3 مکتب پایتخت با چنین شرایط به قبول خوانندگان آماده بودند، اما آگاهان میگویند آمادگی مکتب ها در پایتخت از مؤسسه های تعلیمی در شهر و ناحیه ها تفاوت دارد. یکم صحبتی ما در یکی از مکتب های ولایت ختلان گفت مؤسسه های تعلیمی پایتخت از امکانیت های بهتر برخوردارند. وی میگوید در پایتخت یا مرکز شهر و ناحیه ها زندگی مردم فرق میکند. از طرف دیگر در دهات نه همه خانواده ها میتوانند به فرزندانشان مواد های آنتی سپتیکی تامین کنند. مکتب ها هم همین طور شهر از دهه فرق میکند. افزود این هم صحبتی ما. اما صاحب نظر سفروف معاون سردار ریاست حفظ حقوق کودکان در وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت مکتب ها برای قبول خوانندگان در شرایط نو آماده هستند و رعایت قاعده های نو از جمله فاصله جسمانی امکان پذیر است و توصیه ها به تمام مسئولین و آموزگاران ارسال شده است. امسال خوانندگان نه 1 سپتامبر بلکه 17 آوگوست به سال نو تحصیل شروع می کنند. مقامات تاجیکستان از 27 اپریل امسال با هدف پیشگیری از پهنشوی بیماری کووید 19 خوانندگان مکتب ها را تا ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. به مسئولان مکتب ها دستور شد که بهای خوانش سالانه آنها را از روی بهای 3/4 تحصیل گذارند. طبق آمار رسمی حالا در کشور حدود 4000 مکتب وجود دارد که در آنها بیشتر از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. با وجود اینکه مکتب ها از آمادگی خود با رعایت قاعده های بهداشتی در زمان پاندمی کرونا ویروس خبر میدهند، اما هنوز هم نگرانی هزارها پدر و مادر که فرزندشان به مکتب میروند باقی میماند.
دریا
نماز سر روی سقفی سی
شبها.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولارجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطعی نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را بدام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها بدام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظریه شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندری هم بر تاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد و مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت های گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظرات قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را با کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را می گیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بینای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعاً جای را برای میلیاردهای چین باز می‌کند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز می‌بینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است. نه هر تر بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بره سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. که صبح قیامت که سرزی خواد برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
و 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشان تفدان های آفتابی تقدیم کردند. چرا از نیروی آفتاب در تاجیکستان ساکنان پر را بهره نمی برند؟ لیمیت جاری می شود بیانه؟ با وجود مراجعت ساکنان از احتمال جاری شدن محدودیت در انتقال برق، شرکت برق تاجیک می گوید لیمیت جاری کردنی نیست.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم طاهری سفر خواهیم شنید.
رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال گذشته تا به 3.5% کن شده است. با گفته وزارت رشد اقتصاد این رقم در مقایسه با سال 2019 4% کمتر است. با گفته وزارت بنابر پیامدهای پاندمی کرونا ویروس رشد اقتصادی تاجیکستان کندتر شد. گفته می شود بیش از همه سایه خدمات رسانی از پاندمی آسیب دید و حجم خدمات رسانی ها 2 میلیارد سومانی کاهش یافته است. نرخ دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان پخته و آلومینی هم پایان رفته است. بنابر پیشبینی وزارت، رشد اقتصادی تاجیکستان تا پایان سال 4.7% خواهد شد. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی رکود اقتصادی تاجیکستان را پیش بینی می‌کنند. از جمله بانک جهانی در گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان گفته است که اقتصاد تاجیکستان امسال دچار رکود می‌شود و در سطح 2% زیر صفر قرار می‌گیرد. حکومت تاجیکستان برنامه دارد که سال آینده رشد اقتصاد را به سطح 7.6% سرعت ببخشد. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی شانس رشد اقتصادی تاجیکستان پس از پاندمی کرونا ویروس خیلی کمتر به نظر می رسد. نرخ گاز مایع از عمده‌ترین مواد سوخت در تاجیکستان باز هم بالا رفته به 4.5 و حتی در بعضی از فروشگاه‌های مواد سوخت تا به 4.70 درهم برابر شده است. با گفته مقامات نرخ گاز نظر به یک ماه قبل بیش از 55% بالا رفته است. خدمات ضد انحصاری با تحقیق سبب‌های گرانشوی نرخ پرداخته است. انجمن شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت می‌گوید نرخ گاز مایع در قزاقستان که تاجیکستان اکثراً از آن کشور وارد میکند گران شده است. در آغاز ماه می وقتی مقامات سبب بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کردند، گشت و گذار ماشین ها در شهر و نواحی به مراتب کاهش یافت. در این میان قیمت گاز تا بعد از 14 سامانی پایان رفت، اما بعد ختم مهلتی قرنطین و اعلان وضع معتدل بهداشتی در کشور حرکت واسطه نقلیات بیشتر شد و به این میوال نرخ گاز مایع عمده ترین وسیله حرکت دهنده نقلیات هم روز به روز بلند شده است. در تاجیکستان مواد سوخت از جمله گاز مایع و بنزین دیزل از خارج اساسا از روسیه و قزاقستان توسط قلمرو قرقیزستان وارد می شود. در سال گذشته 2019 بنا به معلومات های آماری مقامات گمرک بیش از 430 هزار تن گاز مایع، قریب 180 هزار تن بنزین و حدود 250 هزار تن مواد دیزلی به تاجیکستان وارد شده است. تراز، گازپروم، گاز اویل، راهی سامان نفت و سوغ نفت از بزرگترین شرکت های تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. سازمان اکسفام با سرپرستی اتحاد اروپا با 47 بنگاه طبی و 53 مکتب همگانی ناحیه عینی و شهر پنجکند بسته مواد ضد عفونی می‌دهد. این بسته‌ها برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 تقدیم می‌شوند و ارزش عمومی کمک‌ها به بیش از 287 هزار سومانی معادل 28 هزار دلار می‌رسد. دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه روز 10 آگوست گفت از این اقدام زیاده از 75 هزار ساکن دهات و تقریباً 17 هزار خواننده و آموزگار بهره می‌برند. این کار با هدف پیشگیری از بیماری همگیر صورت گرفته است و اکسفام تصمیم دارد در مبارزه با ضد تکراراً پهن شدن پاندمی سهم گذارد. اتحاد اروپا از آغاز پاندمی کرونا ویروس برای پیشگیری از گسترش این بیماری به قدر 47 میلیون یورو گرانت و کمک‌های بلاواسطه برای تاجیکستان جدا کرده است. به اطلاع بانک ملی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مالی از آغاز پاندمی به کشور بیشتر از 300 میلیون دلار قرض و گرانت دادند.
طاهری سفر بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان میگویند ساکنان با این تفدان ها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرف نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها می گویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حال آنکه اقلیم کشور امکان می دهد سال به حساب میانه 270 روز از آفتاب نیرو گرفت. ناتالیا ایدریسوا مسئول سازمان غیر دولتی زیست محیطی مالینکا زیملا روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با 46 خانواده دو دهه دوردست جماعت سونابی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 46 عدد دستگاه و یا تفدان های آفتابی تقدیم کردند. او گفت
هر یک بسته تحوه کرده ما از جهاز عبارت بود. تفدان آفتابی، دیگ زودجوش و فانوس خودکار که از آفتاب نیرو می گیرند. با کمک فعالان و رئیسان جماعت 46 آیله نظامیان از دو دهه دوردست روشان برچیدیف و روشوروف معین کرده شد و ما به آنها این تجهیزات را تقدیم کردیم.
ایدریسوا میگوید قبلا هم به ساکنان دیگر این دهه ها که از خط نیروی برق محرومند این گونه دستگاه ها را تقدیم کرده بودند. به گفته او ساکنان با این تفدان ها می توانند چای جوشانند، خوراک پزند و حتی کدبونانی های ماهر در آن نان پختند. او گفت
این دستگاه ها صفت زندگی مردم را بهتر می کنند. از سوی دیگر ساکنان را ضرور نمی آید که برای پختن خوراک گرم کردن آب آتش افروزند. اگرچه خانواده ها برای این بودجه خود را صرف می کنند، ضرورتی برای خریدن انگشت و گاز پیش نمی آید. از سوی دیگر محیط اطراف نیز محافظت می شود. چونکه یک خوف اکولوژی که حالا با وجود آمده است کم شدن رستنی ترسکین، درخت و بوته های انگت و دیگر رستنی های شفا بخش هستند که ساکنان مجبورند برای هیزم برند. این گونه انجام ها مشکل آنها را آسان می کنند.
ایدریسوا میگوید این گونه دستگاه ها برای ساکنان هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گران است و یک کیلووات ساعت نیروی برق تا 30 درهم ارزش دارد. این تفدان ها می تواند بودجه خانواده های قشر نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرفه کند، افزود او. ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود 100 دلار آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. این در حالی است که عالمان فیزیکدان و پژوهشگاه فیزیکا و آکادمی علم های تاجیکستان میگویند کیها باز چنین دستگاه را اختراع کردند، اما صاحب کار و یا شرکت نیست که استحصال آن را براه ماند. پژوهشگران میگویند اقلیم کشور برای نیرو گرفتن از آفتاب امکانات فراوان فراهم کرده است، از جمله برای گرم کردن آب، حمام و یا گرمخانه ها. فطرت خالمرادوف نامزد علم های فیزیکا و ماتماتیکا در یک صحبت به رادیو آزادی گفت عالمان پژوهشگاه چند سال قبل یک تفدان آفتابی ساخته بودند که حتی برای پختن خوراک نیز قادر است. این پژوهشگر تاجیک میگوید طرح این از واب کاملا آماده است و این اختیار آلمان پتنت هم شده است، اما شرکت و یا صاحب کار نیست که استحصال آن را براه ماند. او گفت
شرایط استحصالی نداره، ما فقط پیشنهاد میکنیم پتنت میکنیم، اگر اون کارخانه کارتک باشد کنار باشد مرمت استحصال کنند. ما فقط یک نمونه میسازیم فرض کردیم بعد پیشنهاد میکنیم، اگر اون کارخانه اگر قوت داشته باشد مرحمت گرد سازد. پاتنت هست اکال اماده است و اکال مباسه هم که یک کارخانه بگرد دست گرد و همه سازه بگیم ما شرایطی ما فقط کاری علمیش میکنیم علمی تکنیکه میکنیم کاری اماده سازی میکنیم بعد از اون استحصال وزیفه ما نیست استحصال وزیفه کارخانه هست
عالمان پژوهشگاه فیزیک اکادمی علم های تاجیکستان میگویند در صورت براه ماندن استحصالات تفدان آفتابی اختراع کردن عالمان تاجیک نرخ آن از مال چینی به مراتب ارزان تر خواهد بود. چند روز این جانب ساکنان در تاجیکستان در تلفن های هوشمند خود پیامکی دریافت میکنند که در آن حکومت گفته است با جاری شدن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق به خانه ها با تحمل مناسبت کنند. حکومت در ادامه این پیامک از ساکنان گفته است بنابر کم شدنی آب آبانبار نارک مجبور است لیمیتی برق را جاری کند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند هنوز لیمیت جاری نشده است و انتقال برق به خانه های ساکنان منتظم ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق زاد.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا میرود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن سطح آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نیاید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است، سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعه حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته، ممکن ضرورتی به جاری کردن محدودیت نماند.
اما در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تعلیم شود و بعد مراجعه‌نامه شکری خدا سرده و بامده در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و طور رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلان کرده شکری خدا مزرعه دریا زیاد شده است و ممکن به این احتیاج هم پیدا می‌شود.
این در حالی است که کاربری با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکای قراردادهای صادراتی برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنجو وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید، گفته شده است در مراجعه حکومتی تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه‌نامه حکومت با مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ با این کارتان ضرری رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بی‌برقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون و فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شدند، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه های تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
دستم بر قد بالای تو دادم، نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو، من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم. در زمانه خدا می دانم